چهار شنبه است یا چه پنج شنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهار پنج شنبه، ایستگاه پنج چهار شنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل من کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به 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 به، ایسکا چهارشنبه برگشته، بیا و ببین چه خبره. من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، زنده از رادیو فردا با شما این تا ساعت 7 برو بریم. امروز چهارشنبه 22 آبانه، الان هم ساعت 5:07 دقیقه است. البته اونایی که تکرار این برنامه رو میشنون ممکنه که هر ساعتی بشنون و تکرار این برنامه هم پنجشنبه و جمعه 1-3 بامداد و جمعه اون شنبه 8-10 صبح. اینستاگرام لایو هم نداریم آقا، نداریم خان، تجمع نکنیم، بفرمایید، خواهش میکنم، تموم شده دارم، اصرار نفرمایید نداریم. من امروز با زیر پیرهنی با پیجامه اومدم، نمیشه تصویر نداری، شرمنده تو. آقا خانوم، دختر خانوم، آقا پسر، شمایی که این روزا داری هی حسرت میخوری که هی ای وای بازم هوا سرد شد و این وارونگی کوفتی هوا و چه میدونم به هم چسبیدن مولکول‌های گازهای فلان به بهمان و این چیزا باعث شده که هوای خیلی از شهرهای مملکت بره تو وضعیت بد و بدتر و گاهی حتی بدترین، بدون که رئیس گروه پایش آلودگی هوا و صدای سازمان محیط زیست دیروز اعلام کرده بود هوای هفت شهر مثل همدان، اهواز، تهران، مشهد، اصفهان و قزوین به حمدالله برای تمام گروه‌ها ناسالم گزارش میشه. بیا ببین میسم مروسی رو ببین، همینجاست که غمو میپاچه، اینجاست وسط آلودگی ها غمو پاچید. بله، یعنی این که یه زمانی میگفتن مثلا سالمندان و کودکان در معرض خطرند، یه خاطر است دیگه. الان هوا تو این مناطق برای همه سنین، برای همه افراد آلوده است به سلامتی، همینجوری پیش بره دیگه باید از نظر هوایی حکومت نظامی اعلام کنن دیگه، هیچ کی نیاد بیرون از خونه. واقعا هم خطرناکه ها، چون جدی، یعنی اورژانس هم اعلام کرده به دلیل آلودگی هوا تو شهرهای مختلف کشور تو چند روز گذشته 2160 نفر کارشون کشیده به بیمارستان. مدرسه هم که امروز توی سری از شهرها تو مقطع دبستان البته فکر می‌کنم تعطیل شد، بعد شهردار تهران میاد میگه همه اینا به خاطر نیامدن باده. بله، انگار همه جای دنیا داره باد میاد، فقط شیر باد ما رو بستن الان. ای بابا، همانا مدیریت بادی از صفات بارز مدیران ما میباشد. راحت اینستاگرام لایو نداریم، قشنگ لخ نشستیم تو استودیو، هیچ کی نمیدونه ما چی پوشیدیم. وا چه حال میده خدای. رادیو یعنی اینا، به خدا عشق است رادیو، ولکم. ما چی تصویر و ویدیو و اینستاگرام لایو و فلان، بی خیال بابا. آهای شمایی که از بالا بودن میزان دزدی و سرقت تو مملکت انقدر نگرانی، موبایلت هم که میخوای جیب در بیاری هفت بار دوربر تو چک میکنی میترسی وقت کسی نقاب ازت، حق داری دیگه. خب حق داری، والله حق داری، بالله حق داری. اتفاقا شبکه تلویزیونی خراسان رضوی داشت گزارش میداد از سرقت هایی که از باقای اطراف مشهد میشه، بعد چند تا دزد هم گرفته بودن که خیلی جالب بودن این عزیزان. یکیشون که اصلا تو باغ نبود ولی خب ظاهرا باغزن خوبی بود. گوش کنی.
کدوم باغ رو شما مراجعه میکردین آقا؟
من در جریان باغ نبودم.
شما پس چی کار میکردی با این افراد؟
چادر مواد مصرف میکرد.
به به نه، به به که نه، چه به به، من نمیم چرا این حرف رو میزنم، به به ندارم. یکی نیست به من بگی چرا به به. و فکر کن رفیقمون نقش مواد کش گروه رو ایفا میکرده، فکر کنم پشت حمایت معنوی خودشو از افراد گروه دریغ نمیکرده. خیلی باحاله ها، اینجوری میشینی تو چادر مواد میزنی، بچه ها میرن باقای مردم رو خالی میکنن، به همین سادگی، به همین خوشمزدگی. در ادامه این گزارش البته یه گفتگوی بین خبرنگار و یکی دیگه از اعضای گروه صورت گرفت. ما تشتکمون پرید اینجا، شما رو نمیدونم، گوش کنین ببینید.
حالا طبیعی نداشتم.
حالا طبیعی یعنی چی؟ مواد کشیده بودی؟
بله.
چی؟
چیلی بود، رفتم مواد مصرف کردم، حالا طبیعی نداشتم.
چی کشیده بودی شما؟
تریاک.
تریاک که خیلی همچین حال غیر طبیعی آنچنانی نمیده برادر. نخوردیم نون گندم، دیدیم به دست مردم.
بابا خبرنگار، بابا این کاره، شما خود خیلی اهل فنی که، ماشالله مهندس هوافضایی شما، ماشالله. اصلا به هر حال تو علم رسانه میگن خیلی خوبه که خبرنگار خیلی زیاد به سوژه نزدیک نشه. ایشون اصلا رد کرد سوژه رو، یعنی فکر کنم دیگه کمی بحثش از دست مردم که میگفت متفاوت بود، بیشتر به همون خوردن نون گندم مربوط میشد، یعنی خیلی زیادی خورده بودن نون گندم. دیگه دزدا مواظب باشن دیگه، خبرنگارای ما خودشون اهل فن، مو رو از منقل یعنی چیز از ماس میکشن بیرون، اینجوریه. نمیدونم الان میسم مربستی برای چی غم و پاچی، برای این خبرنگارو فکر کنم. ولی شمایی که دوست عزیز، خانم محترم، آقای عزیز، شمایی که گاهی از شنیدن و دیدن بعضی از سانسورها تو رسانه و محصولات فرهنگی مختلف تولید شده در داخل، البته دو تا شاخ کوچیکم و زیبا رو سرت سبز میشه، الان خبر اومده یه آقایی یه کتابی رو ترجمه کرده بوده. اول کتاب هم نوشته بوده برای زهرا. خب یعنی ترجمه رو، یعنی چی؟ یعنی ترجمه رو تقدیم کرده بوده ایشون به همسرش، اسم همسرشون زهرا بوده، میشه برای زهرا. بعد سانسور چیه؟ متفکر و تیز وزارت ارشاد یه توطئه‌ای که پشت این تقدیم بوده رو فهمیده و برای اینکه وقت خدای نکرده زبون املا کس فکر نکنه ایشون کتابش به حضرت زهرا تقدیم کرده، به مترجم یا همون شوهر زهرا خانم گفتن که یا این عبارت رو باید حذف کنی یا یه جوری باید مشخص کنی این زهرا اون زهرا نیست، یعنی خانومته. حالا من نمیدونم، بعد ایشون مثلا تصویر عقدنامه‌شو زمینه می‌کرده اون زیر که مثلا خواننده بفهمه این عبارت مثلا چیز خانومش زهراست، یا مثلا می‌نوشت تقدیم به زهرا ولی نه اون زهرا، این زهرا. مثلا من نمیدونم کدوم زهرا. تازه وزیر ارشادم که این سانسورچی ها زیر دستش کار میکنن، اومد توی توییتر یه جورایی دفاع کرد از این تصمیم کارمنداش. آقا به جان خودم این چیزا رو اگه برای خارجی تعریف کنی اصلا یعنی عمرم باور کنه، فهم کنه داری دستش میدازی سر کارش گذاشتی. خدایا همه دستا رو بگیریم بالا، خدایا خداوندا سانسوری هم به ما میدی از اون چیزایی بده که این بچهای تی ام باکس میگن، نه از اونا، از اینا که انقدر خوبن که باید سانسور شن.
خدا قسمت کنه این دافه واسم جوشه، لعنتی انقدر خوبه که باید سانسور شه، زندگی خراب میکنه دافی بازی گوشه،
خدا قسمت کنه آنبولانسه، راه رفتن اشار بالانسه نیستش قابل دسترس، این خط ایرانسه به پول باباش فقط مینازه، دندون لمینه تا لباش بوتاکسه، دهن من بوی بیازه چون اون برانچ میزنه من آب گوش، قافلت میزنه من آب جوش، من شوتم اون بازی گوش، میگه شکلاتم میگم نه نه، من شوت دلاتم آویزون نشو همه کرواتم، چون تو مستی فقط حال میکنی بام و فداش میگی گمشه از سر رام، تو اون داغ وحشی یا که اصلا نمیشن رام،
تو که آدم نیستی انگار از فضایی، زندگیمی داری کلی فدایی، انقدر خوبی که از اون بدایی، من مریضم تو باستم دوایی، پس خدا قسمت کنه این دافه باستم جوشه، لعنتی اینقدر خوبه که باید سانسور شه، زندگی خراب میکنه دافی بازی گوشه،
خب سلام علیکم، چطوری ملینا خانم؟
سلام علیکم، من خوبم، خوبه، شما چطورین؟
قربون شما، چه خبرها؟ از روزای جهانی چه خبر؟
یه لحظه اجازه بدین.
چیکار دارین می‌کنین؟ چی شد؟ بیا بالا،
این خدمت شما آقا فرشید عزیز.
ای وای چرا آخه بابا، دست در نکن، شما خودت گل بودی.
خواهش میکنم قابل شما نداره،
آخه گل برام خریده.
آره.
مناسبتش هم بگو دیگه، الان ملت مشکوک میشن.
ای بابا مشکوک چی؟ مگه حتما گل دادم باید مناسبتی باشه؟
نه خب حالا میگم اگه مناسبتی نبودم نبود دیگه. آره دست در نکن، خیلی ممنون.
مناسبتی بود
یعنی چی؟ بالاخره بود یا نبود؟
بود یعنی هست. ببینید آها. امروز 13 نوامبر روز جهانی مهربانیه.
به 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 چه عالی.
بله دیگه.
به به.
بله خواستم هم این روز رو گرامی بدارم، هم این که بگم برای مهربونی کردن حتما نیازی به مناسبت و بهونه چی نیست.
احسنت. بله. احسنت. اصلا شما میدونی که الگوی میتونین الگوی نسل جوان باشی. بله با این حرکاتت. بله بله. ملینا ماندلای کی بودی تو؟
ایسکای فردا. حالا یه روز جهانی بعدم بگم.
بفرمایید، اصلا فرمون دست شماست. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. 16 نوامبر روز جهانی فست فود متأسفانه.
آخ. یعنی در جهت گرامی داشت فست فود این روز یا محکوم کردنش؟
نه خیر. متأسفانه شعار این روز اینه که پاشین بریم به نزدیکترین فست فود منطقه تون و تا میتونید در خوردن فست فود افراط کنید.
ای بابا بدآموزی داره که. البته خب خداییش بعضی از فست فودا خوشمزن دیگه، یعنی کارش نمیشه کرد.
آره خب خوبیش البته اینه که همین 16 نوامبر روز جهانی بردباری هم هست.
آه خوب شد پس ما فست فود بازای عزیز رو به بردباری در روز فست فود دعوت میکنیم.
آره دیگه. آره حالا نرن یه وقت زیاد روی کنن بلای سرشون بیاد بعد بگن شما گفتین.
بله بردبار باشین.
آره یه روز دیگه هم داریم که یه جوریه نمیدونم بگم نگم.
چه خیلی بده؟
نه نمیشه گفت بده، ولی خب نمیدونم چطوری مطرحش کنم، میدونی؟
اگه خیلی بده نگو، اگه نه بگو دیگه، خجالت نکش، بگو ولش کن، همه خودی ان اینجا دیگه، راحت باش.
باشه دیگه. 19 نوامبر هم روز جهانی توالته.
ای
بله.
آره فهمیدم منظورت چی بود، ولی توالت خجالت نداره. یه واقعیت همه ما درگیرشیم دیگه، خیلی ها ساعتش بله. زیادی از عمرشون رو به هر حال در این مکان مفید میگذرونن.
خدا به دادشون برسه دیگه.
به داد شما برسه.
ولی خب میدونید که توی یه سری از کشورها مثل هند هنوز بحران کمبود توالت بیداد میکنه.
آره متاسفانه. خداوند با آنها توالت فراوان اعطا نماید.
ایشالا فرنگی یا ایرانی؟
هرچی، الان اونا مشکلشون فرنگی ایرانی نیست که، اونا اصلا با خود مفهوم توالت مشکل دارن.
بله بله راست میگی. راستی 11 نوامبر هم روز مجردا بود که خدا مرگم بده داشت یادم میرفت روزو به این مهمی رو.
واقعا که ملینا اصلا ازت انتظار نداشتم. یعنی الان مجردا علیهمون شکایت نکنن، راهپیمای اعتراضی راه اندازن خوبه.
ای بابا
من نمیدونم چی بگم.
من واقعا عذرخواهی میکنم. ببخشید. چجوری از دلشو در بیاریم حالا؟
اب نداره دیگه. حالا به این مناسبت برای این روز به طور اختصاصی فقط یه آگهی داریم تقدیم میکنیم به همه مجردها، مجردهای عالم، همه مخصوصا نخصوزن مجردهای ایرانی. به
بدین وسیله ضمن محکومیت و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن روز 11 نوامبر موسوم به روز ننگین مجردها به اطلاع عموم ملت شهید پرور می رساند. در این روز خدماتی رایگان برای درمان افراد مجرد در سطح کشور صورت می پذیرد. معاینه و بازرسی دقیق امعا و احشاء مجردها به منظور کشف دلیل مجرد ماندن آنها، ارائه انواع محصولات افزایش دهنده، بالا برنده و مهربان کننده به این افراد به منظور بالا بردن انگیزه آنها برای فرار از تجرد، معرفی مجردهایی که بر مجرد ماندنشان اصرار می‌ورزند به مراجع قانونی و روانپزشکان متخصص به همراه فنون اجباری رفع تجرد، تماس با خاله و عمو و دایی و عمه و باقی افراد فامیل مجردها برای تشویق آنها به سرزنش بیشتر فرد مجرد، معرفی مجردهای هدایت شده زن و مرد به هم برای پایان دادن به کابوس مجردیان ها. مجردهای خود را به ما معرفی کنید تا در اسرع وقت به حسابشان برسیم. روز مجرد بر همگان تسلیت باد.
اگه نکل این مسئله منجر شه به سردر،
ای دوست مجرد، ای با همه همدر، ای دوست مجرد، این قد نشد سر.
به هر رفاقتم باید با احتیاط نظر کرد، اگه نکل این مسئله منجر شه به سردر.
خلاص از زهرت و صحبت و تومت، ارباب خودت یار خودت باش، آزاد هفتاد و دو دولت، آزاد هفتاد و دو دولت. ای دوم به تنه نداده ها بگو باریکلا، احسن به تو احسن به شما بگو باریکلا. من 800,000 بار به همه توصیه کردم تا بلکه تو دام نیفتین از حول ای حرفا. ماشالله ماشالله
خب دوستان عزیز، شیخ حسن روحانی این هفته توی سخنرانیش رفته بود یزد، اونجا سخنرانی کرد. توی سخنرانیش گفته که اصلا نمیشه آدم دنبال کار بره، کار پیدا نکنه. حالا ممکنه بگه این کار در شأن من نیست، ولی کار فراوونه. آقای شیخ حسن روحانی فرموده، گفته کار ها، کار ها. به همین مناسبت میخوام از شما بپرسیم ببینیم چقدر حرفای رئیس جمهور مملکت درسته دیگه، چون احتمال داره بعضیا بگن آره بابا همه جای دنیا همینه، منتها ما ایرانی خارج که میریم حاضریم بریم مثلا کف رستوران هم تی بکشیم کار کنیم، ولی تو ایران فقط در حد مدیر عامل به بالا. بعضی دیگه هم معتقدن که اگه شما دست جوون مردم فوق لیسانس و دکترا و اینا میدین، بعدم ازش توقع دارین بره بیل بزنه، خب حتما یه جاییتون اشکال داره دیگه. یه دسته دیگه هم هستن معتقدن حتما منظور آقای روحانی از کار اینه که همه برن دلال و خلافکار بشن، چون خداییش تو این زمینه‌ها بازار کارم خیلی خوبه، ماشاءالله هزار ماشاءالله. خلاصه شما هم نظرتون رو به ما بگید و به اون بگید که ضمناً چه کارهایی رو در شأن خودتون میدونین و کلاً چی کارا کردین که در شأنتون بوده، چی کارا کردین که در شأنتون نبوده. با ما با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا در تماس باشید.
ایمیل ما هست istgah@radiofarda.com. تلفن‌های تماس 2042211 2433 و 163. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید توی اپلیکیشن‌های iOS و اندروید هم دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا. اینستاگرام فرشید منافی هم هست
که لایو نیستیم.
نه
امروز اصلا فراموش کنید ما رو. بله.
تکرار هم روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد، جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکا همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت پنج، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یکمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهار شنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهار پنج شنبه، ایستگاه پنج شنبه.
شاعر میفرماید شیخ حسن و رفقا در رأس کارند و جوانان پی کار، هر دو پی گیرند اما
این کجا و آن کجا،
آقازاده ها با پول ملت عشق و حال و جوانانم کف کار، هر دو می کنند
اما این کجا و آن کجا. خیلی ممنونم شما، برو مسابقه استعدادیابی چیزی شرکت کن، پکیج کامل بودن ایشون دیگه بر خودشون، ماشاءالله شعر و ترانه و موسیقی و خوانندگی و همه با هم، دم شما کرد. اما عارضم به حضورتون این هفته شیخ حسن روحانی، همطوری گفتم تو سفری که به یزد داشت توی جلسه کلن منکر معزلی به نام بیکاری شد، از بیخ زد زیرش دیگه، کلن گفت بیکاری یخ، بیکاری نداریم. ایشون تو جلسه که اونجا با بعضی از مدیران و مسئولین اداری استان یزد داشتن اینجوری فرمودن، گوش کنید.
حالا یک کسی ممکنه بگه آقا من رفتم شغل پیدا نکردم. اصلا نمیشه آدم دنبال کار بره کار پیدا نکنه. حالا ممکنه یه بعضی از میگه آقا این کار در شأن من نیست. خب حالا این شأن بذاریم کنار، کار فراوونه، ما هممون میتونیم بریم وارد بازار کار شیم.
بله کار ها، الحمدلله کار همطوری که شون فرمودن تو مملکت فراوون فراوون، منتها ممکنه بعضی فکر کنن بعضی کارا در شأنشون نیست، که خب دیگه اون مشکل از شأنشونه. مثلا یارو مهندس فکر میکنه در شأنش نیست بره تو رستوران ظرف بشوره، یا مثلا طرف دوتا لیسانس داره فکر میکنه در شأنش نیست بره چه میدونم بره چیکار کنه آبدارچی بشه، یا مثلا بره نه خیابون جارو بزنه، یا اصلا درس خونده دکتر شده ممکنه فکر کنه در شأنش نیست بره لب مرز کولبری کنه. همین آدما میرن هر جا میرن میگن بله کار نیست. چرا کار ها، شماها خودتون خیلی دست بالا گرفتین. یعنی شیخ حسن یه فرمایشی کردن که یک بار برای همیشه دهن اونا که این مشکل بیکاری و اینا رو چماق میکنن میزن تو سر دولت بسته شه. به قول فرمایش ایشون این شأن رو بذارین کنار، ببینین کار ها یا کار نی، دستشون هم درد نکنه. چشم، میریم آب حوض میکشیم، ضایعات جمع آوری میکنیم، لباس خرس میپوشیم، جلو مغازه ها میرقصیم، به فرما میزنیم به مردم دیگه. شما اصلا خودتون ناراحت نکن، کار ها زیادم ها، مشکل از شأن بعضی از ماهاست که اونم به هر حال خودمون یه ذره فتیلشو میکشیم پایین درست میشه دیگه. واقعا اگه بحران و معضلی هم تو مملکت وجود داشته باشه، بحران غرور کاذب و انتظار زیاد از حد ملته. بله الان هم که خب وضعیت مقاومتیه و اگه سطح انتظاراتو نیاریم پایین خودتون اذیت میشین. چند وقت پیش یکی از نمایندهای مجلس گفت تو بعضی شهرهای کوچیکتر مردم نون رو قسطی میخرن. بله نون رو قسطی میخرن ایشون گفت، فکر کن. منتها ظاهرا آقای روحانی دیگه زیاد خودشو درگیر این جزئیات نمیکنه دیگه. بعد از تحریما یه طرحی داره تو مملکت پیاده میشه به اسم مقاومت از پایین، بخور بخور از بالا. حالا از اون ور مصباح یزدی میاد میگه نمیدونم حالا مثلا اگه آدم گوشت و مرغ نخورد چه میشود. گفته بود دیگه چند وقت پیش، یا چند سال پیش، حاج آقا مکارم مهارم چیز همون عمومکی حرومکی همون آقای مکارم شیرازی دیگه تا پای حرام کردن مرغ رفت، تا پاش رفت، نزدیکاش رفت، ولی خدایش به موقع برگشت.
به عنوان مثال ما میبینیم عده زیادی در باره مثلا قیمت مرغ دارن فریاد میکشن. چرا اینطور شد؟
اینجا ببینید،
حالا آدم اگر مثلا نخوره چه میشود؟
اینجا رفت و پای
من بدون این که تحریم به کسی کنم میگم تحریم نمی کنم،
تأکیدم.
خودم تصمیم گرفتم نخورم. این چه میشه؟ آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره.
بله، چی میشه نخورین؟ چی میشه شأن نداشته باشین؟ چی میشه سنگ ببندین به شکمتون؟ چی میشه همینجور فقط تو راهپیمایی و صفوف در حرم فشرده انتخابات باشین، چیز دیگه ای نخواین؟ اینا در حالیه که از اون ور اخبار اختلاس‌های میلیاردی هر روز تیتر روزنامه‌ها و رسانه‌هاست. البته نه اینکه مسئولین به فکر نباشن ها، خیلی به فکر مردمن. همین شیخ حسن روحانی چند روز پیش دوباره گفته بود اگه یک سال دیگه در برجام بمونیم و تحمل کنیم، تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل برداشته میشه، میتونیم اسلحه خرید و فروش کنیم. یعنی وعده هم که میده برای اینه که شاید دل 4 تا سردار سپاه رو خوش کنه، وگرنه مردمی که نون و قسطی میخرن اسلحه و تانک و بمب و موشک میخوان چیکار؟ خلاصه اینم از چشم انداز آیندهتون دیگه، شأنتون رو بیارین یه مقدار پایین، مرغ و گوشت و این چیزا هم نخورین. سال دیگه آقای روحانی قول میده بتونیم توپ و تانک و مسلسل و موشک و اینا بخریم، انبار کنیم بر روز مبادا. دیگه چی میخواین از جون این مسئولین؟ من نمیدونم واقعا دیگه چی میخواین. بس دیگه، هی شأنشون رو میکشن بالا. بکش پایین شأن تو.
به من چاک داد، خوردم سمین روبروم واستاد، گفت که دستامو بگیر، تو دستامو بردم سمتش، خندید و فک داد. همه به ظاهر گرم ولی نظاره گرم، نگاه شادشون به دردم اضافه کرد، اونا که داشتن تو عقده میمردن، اونا که سر سفره ما لقمه میخوردن، تا اینو فهمیدن ما زمین خوردیم، تماشا میکردن و تخمه میخوردن. منم جواب دادم با یه آه بلند، اونا نشستن و منم تو راه بلم. اونایی که منو به حال خودم رهام کردن، تو دردام ناله کنم، فعلا مهم هدف، ولی وقتش میرسه که زندگی نامشون رو پاره کنم. بگو زمین و باس بگو، اینجا تازه اول مسیر روی پات بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست، بجو وقت نیست باشو بگو من ادامه میدم. تو محکم روی زمین و باس بگو، اینجا تازه اول مسیر روی پات بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست، بجو وقت نیست باشو بگو من ادامه میدم. من ادامه میدم تو این قصه بیدارم، واسه صد تا آلبوم تکست و بیت دارم، ادامه میدم تا وقتی حرف هست آتش فشان و نمیشه با برف بس. لک شدم وقتی باید خونچه میدادم، توی اوج درد و اوج بیدادم، تا الانم به دردا فرچه میدادم. ببین من یه پا پرچه میدادم، ادامه میدم مرزا رو میشکنم، اینو میکم به اونا که حرفامو میشنون، تو زیر زمینم اینجا خونم رو ساختم، ادامه میدم تا وقتی جونم رو با هرکی بزر بزد بخشیدم، بیشکر که زخمیتر وحشیتر میشم، واسه رسیدم به هدفی که پیشم، رپ رو میذارم کنار ولی به یه شهر، وقتی رپ فارس رو بسازم و بمیرم، طرف دارا زیر جناسم رو بگیرن، بشینن همه گی کنار تابوت، بگن یاس همیشه به یاد ما بود. بگو تو محکم روی زمین باز بگو، اینجا تازه اول مسیر روی پات بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست، بجو وقت نیست باشو بگو من ادامه میدم. تو محکم روی زمین باز بگو، اینجا تازه اول مسیر روی پات بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست، بجو وقت نیست باشو بگو من ادامه میدم. اون که پای خونواده جنگید، خاطرات مثل کوله بار سنگین رو دوشمه، هنوزم عذابم میده ولی به زندگی بازم جوابم اینه. زندگی چی کار کردی با من؟ تو اینو بهم بگو، تو نامردی یا من؟ اینم بدون این تویی که تشباختی، من ادامه میدم هنوز منو نشناختی، تا اون روز که ببینم ایران بهشت، من اینو میگم دارم ایمان بهش، من ادامه میدم حتی توی قفس، حالا باز بیا دور ما رو دیوار بکش. من عمرمو تو ظلمت سر نکردم، واسه رسیدن شانس صد نکردم، من با صفر یه کاری کردم، مطمئنم خیلی ها با صد تا صد نکردم.
من ادامه میدم، دعا میکنم که خدا به بدخواهمونم بیشتر بده، بلکه دست از سر ما برده.
چه سوختیم چه ساختیم، چه بردیم چه باختیم، چه لوری چه لاری، چه کردی چه فارسی، چه بلوچ چه گیلک، چه ترکی چه ساری، شکفتیم شکافتیم شتافتیم تو ساختیم.
میدونی دکتر، به نظر من این کاری که شما میکنی اصلا در شأنت نیست.
باز موقع آمپول شد شروع کردی.
آخه دکتر من که واسم فرقی نمیکنه کی بزنه، بالاخره این که دست شماست باید بیاد فرو بره به این که پشت منه، ولی آخه هر کسی را بهر کاری ساختن، ناسلامتی. شما دکتری؟
ببین عزیز من، تو حرفه ما هیچ کاری آر نیست. دراز بکش ببینم، لازم نیست نگران شأن من باشی، دراز بکش.
باشه دکتر، حالا ناراحت نشو دیگه، منم خیلی وقتا مجبور بودم کارایی بکنم که در شأنم نبوده، خدا رو شکر همیشه هم کار برام بوده.
خدا رو شکر.
دکتر هر کی گفته تو مملکت مشکل بیکاری داریم، بلا نسبت شما حرف مف زده ها، قبول داری؟
باش همجور که تعریف میکنه یه خوردم شل کن، اذیت میشی.
باشه دکتر. باش، چه دورانی داشتیم ها، شلیش خوبه الان؟
هنوز منقبضه ها. شلتر
دکتر، دیگه شلتر از این کنم ممکنه یه چیزی ازم در بره، شرمندت دشم، با مسئولیت خودم بزن بره. میدونی دکتر، من قبل از این که بیام اینجا میدونی چه کارهایی کردم؟
شل نمی کنی واسه همین اذیت میشی دیگه.
فدای سر دکتر، دردی که نکشتم قوی ترم میکنه. چی میگفتم؟
داشتی در مورد کارهایی که قبل از این که بیای اینجا میکردی میگفتی.
آره دکتر، یه مدت لباس پلنگ صورتی تنم میکردم، جلوی رستوران میرخصیدم، خیلی خوب بود. یعنی انقدر خوش میگذشت که روزایی که رستوران تعطیل بودم لباس پلنگ صورتیمو میپوشیدم میرفتم اونجا میرخصیدم.
خیلی خوبه آدم از شغلی که داره لذت ببره، رقصت هم باید دیدنی باشه.
آه دکتر من اینجوری نگاه نکن. یه موقع با بچه محلا جمع می شدیم هلیکوپتری می زدیم، باورت نمیشه؟
آره چرا، باشه باور میکنم.
البته من جزو اونا بودم که کنار وامیستن دستاشونو اینجوری می کردن، خیلی خفن بودیم. بعد مردم پول میریختن ما جمع میکردیم.
بله بالاخره اینم یه راه کسب درآمده دیگه. آره. من باید برم عزیز من. بعدن ادامهشو برام تعریف کن.
دکتر تا وقتی آمپولتو نزدی قشنگ گوش میدی حرف میزنی با هم، آمپولتو که میزنی انگار رو میخ نشستی. برم.
خب
واسه همین میگم این شغل در شأنت نیست دیگه، ول کن این آمپولو.
عزیز جان کار دارم من، باید برم. فقط شما یه نفر نیستی که تو این آسایشگاه.
بله میدونم، خانم پرستارم هست. برو پیشش، برو.
واقعا ازت انتظار این حرفا رو ندارم. یه جلسه گفتار درمانی برات میذارم که اونجا هر چقدر دلت میخواد حرف بزنی منم گوش بدم. الان وقت مناسبی نیست.
وقتشه رفتن، وقتشه از تو گذشتن، وقتشه. دکتر رفت. دکتر باشه برو، آمپولو که نمیدی خانم پرستار بزنه، لااقل برای گفتار درمانی بگو خانم پرستار بیاد. دکتر من 2 دقیقه با خانم پرستار حرف بزنم مثل اینه که یه عمر با تو حرف زدم، او اصلا یه جور دیگه گوش میده. دکتر
وقتشه رفتن، وقتشه از تو گذشتن، وقتشه مهلت تولد دوباره نیست، مردن دوباره من وقتشه. دیگه دیره واسه گفتن این کلام آفرینه، فرصت زجه نمونده لحظه های واپسینه. دیگه با عاطف دشمن واسه دل سنگی رفیقم، توی شط سرخ نفرت بی صدا ترین غریقم. من عروسک مثل تولد فاجعه سردم که مثل حادثه آرامش ندارم سرد و ساده و شکسته آینه قدیمیم من با چراغ و گل غریبه با قبار صمیمیم من میمونم زیر هجوم سنگی آوار کینه واسه بازی چه نبودن آخرین بازی همینه وقتشه
ایستگاه سینماست وقتشه با بابک غفوری آذر برو بریم
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید سینماتوگراف آدم تربیت میکنید
بابک سلام
چطوری شما خوبین؟
برونتی چند وقت نبودین آره، سینماتوگراف آره. ما رو تربیت نکرده بود
ای بابا
همجی بی تربیت شدیم خب چه خبر؟ از خانه پدری ما نبودی 2 هفته پیش راجبش حرف زدیم با مهدی طاهباز ولی توقیف شد دوباره عدم توقیف شد
آره دیگه اکران فیلم باعث شد که اکران این فیلم باعث شدش که دوباره سینما ایران خیلی فضاش ملتهب بشه دوباره اتفاقات و مسائلش تو رسانه ها خیلی مطرح بشه و یکی دیگر از اون دوره‌هایی بود که سینما خبرساز میشه امروز هم که خب ادامه پیدا کرد با اعلام خبر رفع توقیفش که سازمان سینمایی میگه که
با همون شرایط یا دوباره سانسور جدیدی اضافه کردن
این از اون سوالای اصلیه دیگه توی اون خبر منتشر شده هم میگه نوشته شده که با همکاری آقای کیانوش عیاری در روزهای اخیر که تو خبرهای غیر رسمی و صحبتهایی که من با تعدادی در ایران داشتم میگن که ظاهراً یه چند ثانیه دیگری از فیلم کم شده ولی حالا اگر قراره که دوباره اکران بشه از امشب که گفتن که این اتفاق میفته اونایی که میرن فیلمو ببینن متوجه میشن تو این مدت هم نسخه های از فیلم تو فضای مجازی منتشر شده بود خیلی در مجموع باعث شد که تبدیل بشه که از مهمترین فیلم های دهه 90 ایران غیر از اون کیفیت خود فیلم که واجد خیلی ویژگی های مهمی هست این اتفاقاتی که براش افتاد و همه این مسائل در واقع خیلی کم نظیر ما نداشتیم دیگه فیلمی برای سومین بار رفع توقیف بشه
آره خیلی عجیب بود
حالا باید دید که اتفاقا این رفع توقیف هم تو اکرانش کمک میکنه یا نه و اتفاق جالب اینه که تو این ساعتهای اخیر هم که خبر رفع توقیف منتشر شده اون رسانه هایی مثل خبرگزاری فارس و تصنیم که تو زمان اکران 2 هفته پیشش خیلی انتقاد میکردن و حمله میکردن به تصمیم اکران فیلم ساکتن و صرفا دارن در زمینه این که رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی در این رفع توقیف ظاهرن به دستور او بوده از این اتفاق رو برجسته میکنن و نقش اونو برجسته میکنن کلن به نظر میرسه که خیلی این اتفاق یه مقدار درگیر مسائل سیاسی و این بهره برداری های جریان های سیاسی آره. شده در ایران
این ماجرای اعتراض 200 سینماگر چی بوده؟ چون میکنم هفته پیش بود یا دو هفته
چند روز
پیش.
بعد از اعلام توقیف فیلم
در راستای
تعدادی از
همین
سینماگران شناخته شده با توجه به توقیف فیلم خانه پدری بیانیه‌ای منتشر کردند یک بیانیه سرگشاده‌ای بود که خطابش تا حدودی یعنی کسی رو خطاب قرار نبود صرفا مردم و مخاطبان مخاطبش بودند که در نوع خودش اتفاق قابل توجهی بود با توجه به خواسته هایی که مطرح شده بود در اون بیانیه از موضوع اشاره صریح به موضوع آزادی بیان و اندیشه و درسته. مشکلات خاص فیلمسازی تبعیض‌ها سانسورهایی که در جریان فضای فیلمسازی هست چند تا اشاره جزئیات دیگه ای هم داشت مثل اینکه انتقاد شده بود از اینکه گروهی با ساخت فیلم‌های ارزشی با مضامین مورد نظری که در جمهوری اسلامی مورد علاقه‌اش هستن دارن بهره برداری ها و سوء استفاده هایی میکنن یا موضوع چندگانه بودن نهادهای ناظر بر ساخت فیلم که به بی‌اعتبار شدن مجوزهای رسمی وزارت ارشاد منتهی شده
درسته.
بحث پول‌های مشکوک در سینما مطرح شده بود سرمایه‌های مشکوک و یکی از بیانیه‌های مهم میتونیم بگیم چند دهه اخیر سینمای ایران بود سینماگران ایرانی بود که خیلی صریح کم پیش می اومد که این میزان صریح با ادبیات بدون تعارف و خاصی که معمولا تو بیانیه های وجود داره در بیان و مشکلات درسته. خودشونو بگن
فکر
که البته
تأثیرم داشته توی این عدم توقیف، یعنی رفع توقیف خانه پدری این نامه یا نه.
این که رسانه ها دارن خیلی نقش آقای رئیسی رو برجسته میکنن تا حدودی
کدوم میتونه... رسانه های داخل ایران،
رسانه های داخل ایران و نزدیک به حکومت بله. و به نوعی برخی مدیران خانه سینما هم الان دارن میگن که در واقع رایزنی های اونها نقش داشته، همزمان با اون بیانیه‌ای که اشاره میکنی برای سینماگران، بیانیه انتقادی، بیانیه‌ای هم از جانب خانه سینما منتشر شد، نامه سرگشاده‌ای خطاب به آقای رئیسی که ازش درخواست دیدار کرده بودن و بعد گفته میشه که ظاهرا رایزنی هایی هم با او انجام شده بوده. به نوعی شاید مثلا الان اون جریان بخواد بگه که در واقع نتیجه تلاش های اونها بوده، هرچند اگه با سانسور دوباره فیلم هم همراه باشه خب جای بررسی داره. کنارش اون بیانیه خب بازتاب های دیگری داشت، از جمله اینکه مثلا روزنامه کیهان تو دو سه روز چند تا مطلب نوشت، به شدت علیه امضا کنندگان بیانیه موضع گیری کرد، به صدا و سیما، به حراست صدا و سیما گفت که با این افرادی که نامه رو امضا کردن همکاری دیگه نکنه بکن. یا مثلا روزنامه جوان که برای سپاه پاسدارانه گفتگوهایی منتشر کرد با تعدادی از امضا کنندگان اون بیانیه و توشون مثلا آقای امرالله احمدجو اومد گفت که من امضامو پس میگیرم و فکر نمی‌کردم که این اتفاق وجود داشته بیفته، نشون میده که خب حساسیت برانگیز بوده دیگه. میگم بیانیه‌ای بود که از نظر ادبیات و خواسته‌هاش نزدیک میشد به ادبیات گروه‌های خارج از حاکمیت، مثلا مثل کانون نویسندگان
درسته
که توش هستن، ضمن اینکه
یه خود زیادی
چهره‌هایی مثل بهرام بیضایی و محمد رسولوف و جعفر پناهی از امضا کنندگانش هستن که مثلا برای آقای پناهی و رسولوف میدونیم که در واقع الان در فضای فعلی سینما ایران جزء سینماگرانی هستن که اجازه
دیگه.
کار ندارن بله. و محکومیت با حکمای قضایی روبرو هستن.
درسته.
از این نظر قابل توجه بود و باعث شد که خیلی سینما بره در واقع به موضوع روز تبدیل بشه و شاید این میزان بالا گرفتن حکومت و تصمیم‌گیران رو به این نتیجه رسونده که حالا با رفع توقیف فیلم بخوان یه خورده از این التهاب‌ها کم بکنن. همواره دیده شده که با سینما و فعالان سینمایی در حکومت جمهوری اسلامی نمیخوان که به یه حد خیلی تقابلی برسه، با توجه به اینکه بالاخره حکومت نیاز داره به محصولات تصویری و ساخت فیلم و سریال درسته. که برای در واقع رسانه‌های مورد نظرش پخش بکنه و اگه قرار باشه که با همه رو ناراضی نگه داره اون موقع مشکل ساز میشه. تازه کنارش هم داشتیم این موضوع مستند ایکسونامی که حالا نمیدونم چه مقدار در جریان خبرهاش بودین که همزمان
آره آره اتفاقا فردا قراره که به این مسئله بپردازیم و حالا اگر بودی کوتاه راجع به این مسئله بد نیست که یه گپ
بدون مجوز اتفاقا این مستند نمایش داده شد
که تو سه تا سینما و تو سه شهر و سه سینما درسته.
آره خب ولی سینما کاملا در ساختار حکومتی ایران زیر نظر وزارت ارشاده و وقتی خود وزارت ارشاد میگه که رسما مجوز نداده به این مستند و نمایشش، بعد یه نهادی میاد و نمایش میده، اینم اتفاق خیلی کم سابقه ایه دیگه، نداشتیم در این حد و در این سطح که رسما اون نهاد ناظر رو کنار بذارن.
شاید اصلا یکی از دلیلش این بود چون می‌خواستن اونو نمایش بدن، گفتن حالا خانه پدری رو رفع توقیف کنیم.
شاید این اتفاق افتاده باشه.
ممنونم از بابک غفوری آذر، رو میتونید در روی توییتر هم فالو بکنید با شناسه بابک آذر. مرسی.
Cavalry. جمشید جون سلام، خیلی مخلصم.
شکرم، سلام.
فرمایشات مقام معظم ریاست جمهوری بله. به نظر من بهترین کار دنیا پدر پولدار داشتنه. حالا اگه پدر پولدار نداشتم، پدر زن پولدار داشتنم تقریبا همون کارو میکنه. قربونت، بوس.
خیلی ممنونم قربونت و ممنون از تماس شما. این دیگه اسمش البته کار نیست دیگه، اسمشون قسمت و تقدیر و خوششانسی و اینا سیاست. نمیدونم چرا فقط پدر و پدر زن پولدار گفتی. زن پولدار فایده نداره؟ مثلا مادر یا مادر زن پولدار به کار نمیاد؟ حالا چون شما آقا هستی دیگه من نگفتم، مثلا چرا نگفتی شوهر یا مثلا مادر شوهر مثلا ها؟ دیگه نه نگفتم، ولی چشما رو باید شستا. و خانوما دیگه تو پول در آوردن چیزی کم ندارن از آقایونا. عزیزان این کلیشه ها رو بشکنیم. یعنی چی؟ دوستان عزیز، شنوندگان محترم، خانم ها، آقایان، دختر خانم ها، آقا پسرا، علی آقای مطهری رو که دیگه میشناسین، ایشون که در گرفتن مواضع زیگزاگی فک انداز خیلی شهره است، این هفته اومد در مورد ماجرای چند همسری که ایتون باشه هفته پیش ما خیلی مفصل راجبش صحبت کردیم، ایشون هم اومد به هر حال گفت از قافله عقب نمونه و یه صحبتی بکنه و حرفای عجیب غریبی زد. علاقمندی ها و دلبستگی های خودش نسبت به این مقوله پنهون نکرد. بله، علی آقا از حمله کنندگان به این قانون چند همسری خیلی ناراحت بود، گفتش که مخالفان چند همسری حکم اسلام را زیر سوال نبرند. واقعا خجالت نمیکشند مخالفان حکم به این مهمی و کار را اندازی رو زیر سوال میبرند؟ من واقعا نمیفهمم. البته اسلام یه سری احکام فرعی هم داره که مثلا بر اساس اون نباید مال مردم خورد، مثلا نباید وقتی رفتی مسئول شدی پست و مقام گرفتی دیگه یادت بره کی بودی از کجا اومدی، نباید مردم رو بگیری الکی زندان کنی، اینا خب خیلی مهم نیست ظاهرا. ولی چند همسری، به چند همسری توهین میکنید؟ واقعا اوف بر شما. من نمیفهمم، چون علی آقا در فراز دیگه ای از صحبتاشون فرموده بودن که اصلا چند همسری از حقوق زنه نه مرد. دقت کردین؟ یعنی مثلا خانومه چند وقت یه بار به آقاشون میگه این حقوق ما رو نمیدی آقا، آقا میره یه زن دیگه میگیره میگه بیا اینم حقوقت. دوباره چند وقت دیگه خانومه درخواست حقوق میکنه، دوباره آقا میره یه زن دیگه میگیره. بعد چند وقت خانومه میگه آقا دیگه میخوای حقوق منو نده، چون خسته میشی شما. آقا میگه دیگه دیره، دل اسیره. خانومم میخنده ولی آقا میگه میخندی، باید حقوق بگیری. دوباره یه زن دیگه میگیره، بعد دوباره میگه اینم حقوقت. بعد دیگه حال جالبه، علی آقا مطهری فرزند برومند ای مجاهد شهید مطهر، خب به هر حال ایشون فرزند برومند ایشون هستن، اینا رو گفته. فائز خانم هاشمی فرزند استوانه سابق نظام هم از اون بر اومده گفته اوکی، حالا اگه چند همسری خوبه پس بیاین برای خانوما هم آزادش کنین. یعنی الان فرزند ای مجاهد شهید مطهر و فرزند سردار سازندگی نظام در دو جبهه مخالف دارن به همدیگه شلیک میکنن تا ببینیم بالاخره کی پرچم سفیدو میاره بالا. این میگه این اصلا حق خانوماست که شوهرشون بره زن بگیره، اون میگه اگه اینجوری خانوما هم میخوان من چشونه. میبینی تو رو خدا آقا، اینم دیگه از زندگی ما دیگه. در حالی که بشر داره آماده میشه تعطیلات بره کرات دیگه استراحت کنه، بعضی تو مملکت ما درگیر اینن که کدوم پارو اول بذاریم تو دستشویی ثوابش بیشتره، یا برای آقامون چند تا زن بگیریم کمتر فیل جاد هندسون میکنه. ایشالا درست میشه دیگه، درست میشه. همین 100 سال اولش سخته.
اگر از زندگی یک نواخت و کسل کننده تک همسری خسته شده اید، اگر قصد دارید چندین زن دائمی و تعدادی زن موقتی اختیار کنید، اگر می خواهید در کنار همسران دائمی و موقتی خود یک زندگی شاد و پرنشاط داشته باشید، همین امروز در کارگاه های تخصصی چند همسرداری حرمسرای ولایت شرکت کنید. دوره های پیشرفته عدم تنظیم خانواده با استفاده از آخرین متد حوزه علمیه قم، آموزش تکنیک های مدیریت اختصاص زمان به زنان، آموزش ترفندهای چند همسری توسط مجربترین اساتید چهار زنه، آموزش و انجام بازی‌های گروهی در خانه برای افزایش نشاط در خانواده و در تمامی دوره‌های آموزشی برنامه غذایی ویژه همراه با مکمل برای انجام وظایف زناشویی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همین امروز با مؤسسه چند همسرداری حرم سرای ولایت تماس بگیرید و ثبت نام کنید. هر جا سخن از تعدد زوجات است، نام حرم سرای ولایت می درخشد.
فرشید جان درود بر تو و درود بر بچه های تیمت. آقا ما از این حسن کلیتزا زرنگتر نداریم و نخواهیم داشت. شما هیچ رئیس جمهوری سراغ نداری در سابقه جمهوری اسلامی که در این مقطع زمانی باشه و هنوز محبوبیت از طرف آقاشون باشه. این آقا هم با ما بازی کرد هم با آقاشون بازی کرد، یعنی خیلی قاعده بازی رو خوب بلده، همه رو داره بازی میده.
بله خیلی ممنونم. راستم میگین دیگه، چون در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته رئیس جمهوری این هم مدت سرکار باشه، رابطش با رهبر شکراب نشه. بس که اخلاقش خوبه شیخ حسن، اصلا حسنی نگو یه دسته گل تر و تمیز و توپل مپل. خیلی ممنونم از تماس شما. آها بریم سراغ تولدا ملینا. آره
بله دیگه، بله. نوبتی هم باشه، نوبت دمی موره که با اون فیلم معروفش جهان سینما رو دیگرگون کرد.
چی آها بله. فیلم پیشنهاد بی‌شرمانه رو میگه.
بله
بله، اصلا میتونیم بگیم سینمای جهان به قبل و بعد از این فیلم تقسیم میشه دیگه.
یعنی نه تنها خود فیلم و موضوعش اصلا یه وضعی که حتی پشت پرده فیلم و بازیگر اصلیش هم نگم دیگه.
یا خود چی شده، ما در جریان پشت صحنه‌اش نبودیم، ما ندیدیم. تو دیدی؟
نشده، من خواستم یه ذره جو بدم.
آها جو دادی. خب
ولی خب این دمی موره بیچاره سر فیلم قبلیش، یعنی چند مرد خوب، یه دفعه کلن وسواس ورزش کردن و رو فرم بودن میگیره. بعد هم که پیشنهاد بازی تو فیلم پیشنهاد بیشرمانه بهش پیشنهاد میشه، چقدر پیشنهاد
واقعا
کردم ول نمیکنه، خودش هلاکه، اصلا خودشو هلاک میکنه دیگه.
آره چطور چی شده بوده؟
ببین یه کتاب خاطرات نوشته به اسم پشت و رو که توش توضیح داده برای اینکه رو فرم و لاغر باشه تا بتونه نقشای خوبی گیر بیاره، مثل همین نقش تو پیشنهاد بیشرمانه، کلن در حال ورزش کردن بوده، اونم سنگین. یعنی جوری که دکترا بهش گفتن بس گلم نکن دیگه.
بله خب کلا همش ما درباره ورزش کردنش الان گفتیم دیگه، میخوای کار دیگه اش هم بگی؟ ورزشکار نبوده خانم دمی مور هستن.
بله همین خانم بازیگر که الان حالا تو حاشیه ایم دیگه، بذار از همسرش هم بگم.
آها.
اولی که مهم نیست، دومیش هم بروس ویلیس.
چی بود اولی؟ خیلی چیز شو کی
بود؟ مهمش کو مهم نیست. بعد سومیش هم اشتون کاچر.
چی شد الان؟ دومیش کی بود؟
دومیش بروس ویلیس.
آها آره آره.
بله سومیش هم اشتون کاچه.
خب
بعد آخه بروس و اشتون این همه تفاوت.
خیلی آره. تفاوت سلیقه داشته در دوران‌های مختلف زندگیش دیگه خانم دمیمور. ولی خوبیش اینه هر دوشون بازیگر بودن دیگه.
آها آره، من این زاویه دیدتون رو دوست داشتم.
دوست داشتی؟
بله
دیدی؟
به هر حال دمی جان حدود 50 تا فیلم و سریال بازی کرده دیگه، در کل به غیر از 4 تا 5 تا فیلم برای دهه 90 توی بقیه‌شو ناموفق بوده متأسفانه.
به غیر از چیه دیگه؟ با سینمای جهان با اون فیلم از این رو به اون رو شد.
بله بله، اون فیلم یعنی همون پیشنهاد بی‌شرمانه نامزد 7 جایزه تمشک طلایی شده و توی لیست 100 فیلم بدتر تاریخ رتبه 27 رو داره.
ولی خب دمی مور همونطور که گفتی تو دهه 90 چند تا فیلم خوب بازی کرد. مثلا فیلم گوست که برای همین نامزد جایزه گلدن گلوب هم شد. فیلم جدیدم بازی کرده؟
آره یه فیلم به اسم کارپوریت انیمالز که همین یه ماه پیش منتشر شد، یه فیلم کمدی ترسناکه.
خیلی خوب، تولدش مبارک. بریم خیلی کوتاه یه قسمت از فیلم موزیک فیلم گوست با بازی دمی مور رو بشنویم.